صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر، سلام و درود بر شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بامداد پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392 خورشیدی برابر با دوم ماه می 2013 میلادی. امروز در شمال غربی کشور، در تهران، در کرانه‌های دریای خزر، در شمال شرقی، شرق، جنوب و جنوب شرقی هوا آفتابی گاه نیمه ابریه و در غرب کشور تمام ابری، در خوزستان، کوهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و شمال استان فارس هوا بارانی خواهد بود. حداکثر دمای هوای امروز بعد از ظهر در ارومیه، تبریز، قزوین، تهران، گرگان، شاهرود، مشهد، بیرجند و کرمان 20 تا 21 درجه بالای صفر، در اردبیل، زنجان، همدان و شیراز 18 درجه بالای صفر، در اصفهان، یزد، رشت، اهواز، آبادان و سمنان 23 تا 24 درجه بالای صفر، در زاهدان و بوشهر 26 درجه و در بندرعباس 32 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور چالوسه با حد اکثر 11 درجه بالای صفر و گرم‌ترین شهر ایران شهر با حد اکثر 34 درجه بالای صفر. پیشبینی میشه فردا هم در شهرهای غرب کشور و به خصوص استان خوزستان باران بباره و اندکی هم در تهران پیشبینی باران میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، هانا کاویانی و بابک غفوری آذر در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، تازه‌های جهان ورزش، فرهنگ و هنر و موسیقی تقدیمتون می‌کنیم. نخست به خبرها می‌پردازیم و به همین دلیل با مراد ویسی همراه هستیم که در طول شب مسئولیت خبرها رو به عهده داشته. سلام صبحتون بخیر آقای ویسی.
سلام صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. برای ششمین سال متوالی در ایران راهپیمایی روز جهانی کارگر برگزار نشد و مراسم این روز در فضای سربسته برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته کارگر در سال جاری دو بار کتبن از معاونت سیاسی وزارت کشور درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی روز جهانی کارگر کرده بود، اما این تقاضا مورد موافقت قرار نگرفت و مراسم روز چهارشنبه با حضور 4000 کارگر در ورزشگاه سربسته معتمدی در جنوب تهران برگزار شد. آخرین راهپیمایی کارگران ایران در روز جهانی کارگر در سال 86 برگزار شده بود. در همین روز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل و لغو اخراج دستور اخراج اعضای این تشکل از لغو اخراج اعضای آن شرکت شد. خواسته‌های دیگری که در بیانیه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی مطرح شده عبارتند از رعایت شأن و منزلت انسانی کارگران، پایان بخشیدن به رفتارهای غیرقانونی پلیسی و امنیتی علیه فعالیت‌های سندیکایی کارگران، تأمین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج کارگران و نیز تجدید نظر در حداقل دستمزد سال جاری. شرکت ایران خودرو، بزرگترین شرکت خودروساز ایران، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد دستورالعملی برای کاهش قیمت خودروهای تولیدی خود دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرکت ایران خودرو روز چهارشنبه اعلام کرد اخبار رسانه‌ها در مورد کاهش قیمت خودروهای این شرکت تایید نمی‌شود و کاهش قیمتی در کار نخواهد بود. این در حالی است که شورای رقابت روز سه‌شنبه قیمت‌های جدید و کاهش یافته ای را برای خودروهای تولیدی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرده بود، اما شرکت سایپا نیز همان روز اعلام کرد این تصمیم غیرقانونی است و آن را اجرا نخواهد کرد. یک نهاد مشورتی دولت آمریکا ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که بیشترین تبعیض مذهبی را اعمال می‌کنند. این کمیسیون در گزارش خود توصیه کرده که دولت آمریکا این کشورها را در رده کشورهای موجب نگرانی ویژه قرار دهد. بر اساس این گزارش، این کشورها برای محدود کردن آزادی مذهب به روش‌های مانند شکنجه، بازداشت‌های طولانی و سربنیست کردن افراد متوسل می‌شوند. پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات تعلیق شده کهریزک روز چهارشنبه برگزار شد. در این جلسه سعید مرتضوی، یکی از متهمان این پرونده، گفت در حادثه کهریزک ما کوچکترین گناهی مرتکب نشدیم. و آخرین خبر این که شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات بریتانیا وارد لندن شد. به گزارش رویترز، شیخ خلیفه پس از استقبال از سوی دیوید کامرون نخست وزیر و شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا مذاکرات خود را با آنها آغاز کرد. برنامه هسته‌ای ایران، درگیری‌های سوریه و مناقشه اعراب و اسرائیل از جمله محورهای مذاکرات شیخ خلیفه با مقامات بریتانیا اعلام شده است.
با سپاس از مراد ویسی. اینک که بد نیست به اتفاق نگاهی بندازیم به فهرست مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در 5 روز آینده آغاز میشه. در گفتگو با مراد ویسی تعمقی خواهیم داشت درباره بحث‌های داغ این روزها. سپس در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، تلاش خواهیم کرد درباره راهی که در انتظار بازار ارز ایران هست مطالعه کنیم، چون محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، گفته که در روزهای آینده قیمت ارز کاهش خواهد یافت. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز، راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما. از همکنون میتونید برای فرستادن اسمس اقدام کنید از طریق 2 شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در حالی که 5 روز مانده به ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث داغ این روزها ثبت نام یا عدم ثبت نام 2 نفره، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، رؤسای جمهوری پیشین و اسبق ایران. در همین زمینه با مراد ویسی که آگاه هست به مسائل سیاسی ایران گفتگوی خواهیم داشت تا بیشتر بدونیم. آقای ویسی، میخواستم در درجه اول درباره محمد خاتمی بپرسم. بعد از حملات دیروز روزنامه کیهان، امروز روز چه در طول روز چه اتفاقی افتاد؟ در
آقای خاتمی دیداری داشته با یه تعداد از وکلا و حقوقدان‌ها. اونجا بحث همیشگی خودشو مطرح کرده که بعضیا دین و مقابل آزادی قرار میدن، بعضیا آزادی و مقابل دین. بعد رفته گفته که بعضیا میگن اسلام با جمهوریت سازگار نیست، بعضیا میگن جمهوریت با سازگار نیست، با اسلام سازگار نیست. بعد اومده میگه الان جریانی که در کشور حاکمه همون جریانیه که میگه اسلام با جمهوریت سازگار نیست و این غالب شده، و اگر قرار بشه اون جمهوریتی که در قانون اساسی از فدا بشه، من نمیام، عطایش را به لقایش میبخشیم. این جمله‌ای بوده که گفته، و گفته که اگر قرار بشه که من بیام، رویه ها باید اصلاح بشه. یک جمله هم گفته اگه مردم دنبال اینن که یک کسی بیاد نامزد بشه و نگذارن که بیاد، جزئیات چه چیزی میتونه ایجاد بشه.
خب از محمد خاتمی که بگذاریم، میرسیم به هاشمی رفسنجانی. امروز روزنامه رسالت هم به هاشمی رفسنجانی خود انتقاد کرده و حمله کرده.
این روزها کلن روزنامه هایی که منتقد خاتمی و هاشمی هستن حمله میکنن، مخصوصا خب کیهان 2 روز پشت سر هم حمله کرد. در صحبتی که خود آقای هاشمی انجام داده در دیدار با بعضی از مردم اصفهان، گفته که از من میخوان بیام، و من گفته که باید یک ملاحظاتی دارم و باید یک تدابیری رو با بعضی ها مشورت کنم، یک تدابیری بیاندیشم. نه رد کرده نه تایید. حسن روحانی که نزدیک هست به هاشمی رفسنجانی گفته آقای هاشمی نمیاد. با هنر هم که رقیب هست، در جناح رقیب ایشون قرار داره، اومده گفته که هاشمی رفسنجانی 99% نمیاد، ولی من نمیدونم اون 1% رو برای چی باقی گذاشته آقای هاشمی.
خب از دو رئیس جمهوری پیشین که بگذاریم میرسیم به رئیس جمهوری کنونی، از محمود احمدی نژاد و سخنان تازش چه خبر؟
محمود احمدی نژاد خب گفته بود ما هفته دو تا سفر استانی تلاش خواهیم کرد بریم، و منتقدین دولت میگن اینها سفرهای انتخاباتیه و نباید این کار بکنه، دولت غیر قانونی. به هر حال محمود احمدی نژاد داره کار خودشو میکنه، گیلان رفته، اونجا سخنرانی کرده، گفته فشار خارجی بوده، دشمنای داخلی هم به ما فشار آوردن، ولی گفته این فشارها رد میشه و روسیاهی به زغال میمونه. چی؟
یک ذره زغال میمونه.
دو زغال میمونه.
خب از تشکیل هیئت اجرایی که اون هم این روزها خبرساز شده، حتما یک تازه‌ای دارید برای ما.
هیئت اجرایی همطور که روز قبل عرض کردم یک نهاد تازه تأسیس 11 نفره هست که قراره کمک بکنه وزیر کشور در برگزاری انتخابات. وزیر اطلاعات و دادستان عضوش هستن و یک نفر نماینده مجلس، خود وزیر کشور عضو چهارمه، 7 نفر هم معتمدین مردم که یک لیست 30 نفره رو وزارت کشور میده به شورای نگهبان و اونها باید 7 نفر انتخاب کنن. دیروز آقای کدخدایی سخنگو شورای نگهبان گفته ما این 7 نفر رو بالاخره بعد از چند بار رفت و برگشت تایید کردیم و دادیم به وزارت کشور. قاعدتا الان باید وزارت کشور این فهرست 11 نفره رو اعلام بکنه.
اعلام بکنه. 4 نفر دیگه هنوز
بس. 4 نفر که وزیر اطلاعات، دادستان، وزیر کشور و یک نماینده مجلس و این 7 نفری که بعد.
بله. اون وقت ظاهرا ائتلاف پنجگانه اصولگرایان هم نحوه اعلام نامزدهای نهایی خودش رو اعلام کرده.
بله، آقای متکی وزیر خارجه سابق که عضو این ائتلافه گفته روز چهارشنبه یک جلسه داشتن این 5 نفر و مدل اعلام نامزد نهایی رو تعیین کردن. آقای باهنر اونجا گفته نظرسنجی های شده ولی بعضی از اعضای ائتلاف پنجگانه میخوان نتایج نظرسنجی ها دیرتر اعلام بشه و ازش سوال کردن شما از متکی عقبتری تو نظرسنجی ها؟ گفته فرقی نمیکنه، بعضی جاها من عقبم، تو بعضی از نظرسنجی ها ایشون عقبه، ولی هنوز معلوم نیست که ابو ترابی فرد خواهد بود، آل اسحاق، پور محمدی، باهنر یا متکی. اگرچه آقای ابو ترابی فرد دیروز رئیس ستاد برای خودش معرفی کرد.
به هر حال اون چیزی که پیداست، بحث های مربوط به انتخابات در این روزهای پیش از انتخابات خیلی داغه، حتما باید روزهای دیگه دنبال میکنیم ببینیم که چه تازه هایی در این زمینه خواهیم داشت. فعلا بد نیست به اتفاق شماری چند از پیام هایی رو که شما دوستداران عزیز رادیو فردا برای ما فرستادید و به اون به این وسیله نظرات خودتون رو بیان کردید بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که از مردم ایران خواهش میکنم به خاطر کسایی که سال 88 کشته شدن پای صندوق نرن. ممنونم.
احمدی نژاد تو این 8 ساله مزه قدرت و ثروت، یا عامیانه بگم زور و پول، اومده زیر دندونش، واسه همین داره خودشو به در و دیوار میزنه که یه جوری در قدرت بمونه و توی ثروت قد بزنه. بیچاره مردم ایران. باقی کاندیداها هم که سیاه لشکر خامنه ای هست. حالا مردم این وسط چی کارن نمیدونم. شاید مردم رول مترسک رو بازی میکنن برای خامنه ای و اطرافیانش. واقعا بیچاره مردم ایران با این وضعیت.
یکی از نمونه های بارز رنگ پرنقش فساد در سیستم حکومتی ایران حضور افرادی در سکانهای مختلف مدیریتی سطوح بالا و میانی کشور است که غالبا به نوعی با هم نسبت خانوادگی و قومی دارند و این اقدام بین این مدعیان اسلام و عدالت و شایسته سالاری، اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد. مثلا هاشمی رفسنجانی برادرش را رئیس تلویزیون کرد و به داماد و دختران و پسرانش پست‌های کلیدی داد. فاطمی همسر و برادرش را وارد میدان کرد و برادر او بدون هیچ گونه تجربه وکالت یک بار نایب رئیس مجلس شد. آقای خامنه‌ای پسران، پسر عما، پسر خاله و پدرزن پسرش را در بالاترین مناصب قرار داد. حالا می‌بینیم که در انتخابات آقای خامنه‌ای پسر خالش و عزیزاده و پدرزن پسرش حداد عادل را کاندید کرده و احمدی نژاد هم پدرزن پسرش مشایی را به میدان آورده. یعنی تمام نخبگان از دل همین 2300 نفری که مناصب بالا در دست دارند و همه قوم هم هستند فقط بیرون می آید. آیا همین مسئله به تنهایی نشان از فساد و بیکفایتی این مفسدان زیاد طلب مدعی عدالت و اسلام و توحید ندارد؟ از بوشهر.
من از لاهیجان زنگ میزنم. چرا اینقدر بر علیه ایران صحبت میکنی؟ احمد نجات واقعا مرد خوب است، مرد هر حرف است. ما احمد نجات را دوست داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازار ارز ایران به کجا می رود؟ پرسشی است که امروز در محافل اقتصادی ایران باب هست. امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، می خواهیم درباره همین موضوع بیشتر بدونیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دیروز پیش بینی کرد که نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران طی روزهای آینده کاهش خواهد یافت و حتی این کاهش رو حتمی دونست. به نظر شما پیش بینی محمود بهمنی بر چه عواملی تکیه داره آقای خاوند؟
در حال حاضر سه نرخ ارز در ایران وجود داره که یکی دلار مرجع یا دولتی است 1226 تومان، دوم دلاری که در مرکز مبادلات ارزی بالای 2500 تومان معامله میشه و سوم هم دلار بازار آزاد است بالای 3500 تومان. آقای بهمنی میگوید که تکلیف قیمت ارز در بودجه 1392 که در حال حاضر مورد بررسی مجلس هست طی 10-15 روز آینده مشخص خواهد شد و گویا قیمت هر دلار در بودجه سال جاری 2450 تومان تعیین میشه. حرفایی هم زده میشه در مورد پایان ارز مرجع، انحلال مرکز مبادلات ارزی و اینکه نرخ ارز بر پایه هر دلار 2450 تومان به تدریج تبدیل خواهد شد به نرخ واحد ارز. احتمالاً پیش بینی آقای بهمنی در مورد کاهش قیمت ارز هم بر اساس همین حرفاست که البته هیچ کارشناسی اونها رو جدی تلقی نمی کنه. ارز مرجع برای بخش عمده کالاهای اساسی رو بانک مرکزی ملغا کرده ولی دولت این ابتکار رو رد کرده. انحلال مرکز مبادلات ارزی هم فعلا چیزی است در حد شایعه. خلاصه این که امیدواری آقای بهمنی در مورد کاهش نرخ ارز فقط در حال حاضر به شخص ایشان محدود میشه.
شاید هم رئیس کل بانک مرکزی در پیشبینی های خوشبینانه خودش بر ملاک های اقتصادی تکیه میکنه.
چه تحولی در اقتصاد ایران جریان داره که آقای بهمنی رو به کاهش نرخ ارز امیدوار کرده؟ یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر فراز و نشیب‌های قیمت ارز نرخ تورم هست که حتی بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی بالای 30% نوسان میکنه و پیشبینی ناظران داخلی و خارجی هم از اوجگیری باز هم بیشتر این شاخص حکایت میکنه. آیا بانک مرکزی به ذخایر ارزی غیر منتظره‌ای دست پیدا کرده؟ قراره با تزریق اونها در بازار قیمت ارز رو کاهش بده؟ آیا در مبادلات خارجی کشور تغییرات مهمی پیش اومده و مثلا مازاد بازرگانی ایران زیاد شده؟ همه این متغیرهای مؤثر بر بازار ارز فعلا در شرایط مناسبی نیستند. بنابراین امیدواری آقای بهمنی در مورد کاهش قیمت ارز عجیب به نظر میرسه. البته طی 2-3 سال گذشته ما با چنین پیشبینی هایی از طرف رئیس کل بانک مرکزی عادت کردیم.
آقای خاوند، متغیرهای سیاسی در وضعیت فعلی چه تأثیری بر بازار ارز داره؟
در عرصه داخلی انتخابات آتی ریاست جمهوری که یک علامت سوال بزرگ بر اون سنگینی میکنه طبعا فضای به شدت مبهم و بی‌ثباتی رو به وجود آورده که طبعا به سود کاهش نرخ ارز نیست. فضای بین المللی ایران هم همچنان گرفتار پرونده هسته‌ای است که برای باز کردن قفل اون هنوز کلیدی پیدا نشده. این هم به کاهش تنش در بازار ارز کمکی نمی کنه.
خیلی ممنونم آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسین.
خب موقع خوندن چند تا اسمس رسیده، شنوندهی برای ما نوشته به سران دولت پیام مرا برسونید، مستأجرم و ماهی 3500 ماهی 350,000 کرایه خانه میدم، 2 تا بچه دارم، ماهی 80,000 شیر میگیرم، چطور میشود با ماهی 480,000 زندگی کرد؟ به خدا مردم نابود شدن و همه نسبت به نظام و دولت بدبین شدن. رضا از خوزستان در کنگان، ساکن کنگان. شنونده دیگری نوشته سلام و درود بر شما که صدای مظلومانه مردم ایران را به گوش همه میرسانید، چطور میشود حقمان را از مدیران ظالم بگیریم با اینکه جامعه کارگری به اصطلاح نماینده در مجلس دارد اما هیچ دردی از ما دوا نمی کند، ما به کدام مرجع برویم و شکایت کنیم؟ کارگر بازنشسته این را نوشته. شنونده یه دیگری نوشته درود بر رادیو فردایی های عزیز، صبح همتون به خیر و پاینده باشید، دانیال از مشهد. شنونده ایم که اسمشو ذکر نکرده گفته که برای ما نوشته اگر امکان دارد اجرای بخش صبحانه با خبر را به شخص دیگری غیر از آقای حسینی بسپارید، چون ایشان اصلا به این کار تسلط ندارند، مخصوصا موقع خواندن اسمس. از برنامه خوبتون متشکرم. حتما نظر این شنونده را در نظر خواهیم گرفت. فعلا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر با اشاره به اینکه 2 شماره تلفن در اختیار شماست، 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با شهرام رفیزاده همراه هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه بهار شروع می کنید که تیتری داره به نقل از استاندار خراسان در دوران اصلاحات درباره نتایج سیاست تندروهای اصولگرا.
بله، روزنامه بهار در تیتر 1 از قول حسن رسولی استاندار دولت محمد خاتمی در دوره اصلاحات نوشته که تندروهای اصولگرا کشور رو به بنبست کشاندند. تیتر 2 روزنامه بهار محاکمه غیابی قاضی حداد در دادگاه جنایات بازداشتگاه کهریزک هست. واکنش یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به خبر بازداشت یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی جالب هست. در صفحه 1 روزنامه بهار ایشون گفته که رویترز غلط کرد، گفت دیپلمات ایرانی بازداشت شده.
در صفحه اول روزنامه شرق عکسی مشاهده میشه از بدل پروین در کنفدراسیون فوتبال آسیا، داستان چیه آقای رفیزاده؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته شخصی که بدل علی پروین هست تونسته کنفدراسیون فوتبال آسیا رو بازی بده و مورد استقبال قرار بگیره و در جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا هم شرکت بکنه. تیتر 1 روزنامه شرق هم دادگاه 5 کهریزک هست که نوشته شاکی ها راضی، مرتضوی ناراضی بوده از این دادگاه.
هشدار حسن نصرالله درباره سوریه هم موضوع عکس صفحه اول روزنامه اعتماده.
بله، روزنامه اعتماد در عکسی که خودش عکس حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان رو منتشر کرده و از قول او نوشته که دوستان سوریه نمیگذارن که از بشار اسد به دست آمریکا و اسرائیل سقوط بکنه و سوریه به دست آمریکا و اسرائیل بیفته. تیتر 1 این روزنامه هم سخنگوی شورای نگهبان هست درباره شرایط تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که گفته نامزدها نباید به نظام خدشه وارد کرده باشند یا با مبانی جمهوری اسلامی مشکل داشته باشند.
در صفحه اول روزنامه رسالت استثنایی بر قاعده مشاهده نمیشه و طبیعتاً درباره سخنان علی خامنه‌ای و افراد متعلق به اردوگاه او تیترهایی مشاهده میشه.
بله، روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم امروز هم تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از قول او نوشته که خانه‌داری و فرزند آوری یک مجاهدت بزرگ هست. توصیه ایشون به زنان ایران هم در طی چند ماه گذشته این بوده که فرزندان بیشتری به دنیا بیارن و جمعیت ایران تا 200 میلیون افزایش پیدا بکنه.
و در جهان صنعت طبق معمول یک تیتر اقتصادی می‌بینیم، تیتر با افزایش قیمت قاچاق متوقف نمی شود.
بله، این تیتر یک روزنامه جهان صنعت اختصاص داره به دیدگاه کارشناسان اقتصادی که گفتن این اظهارات مقام‌های دولتی که میگن ما قیمت سوخت رو افزایش بدیم تا جلوی قاچاق سوخت گرفته بشه درست نیست و با افزایش قیمت قاچاق متوقف نخواهد شد. در گوشواری این روزنامه هم عکس اسفندیار رحیم مشائی منتشر شده که گفته دوره جدیدی از اسلام‌گرایی با نام مهدویت آغاز شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای مرور صفحات داخلی روزنامه‌های امروز.
متشکرم آقای حسینی.
و اینک وقت اون رسیده که راهی جهان ورزش بشیم، امروز در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیمه شب دیشب چهارشنبه در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تبریز از تیم الجیش قطر با 4 گل شکست خورد. تراکتورسازی گرچه پیشاپیش و عملاً از لیگ آسیایی حذف شده به حساب می‌آمد، اما در شرایطی که نیمه اول بازی را با 1 گل برده بود، در پایان نیمه دوم با شکست 2-4 زمین ورزشگاه تبریز را ترک گفت. به این ترتیب در گروه 1 مسابقات الشباب عربستان پس از پیروزی 2-1 مقابل الجزیره امارات متحده عربی با 13 امتیاز صدر نشین و راهی مرحله 1/8 نهایی شد به همراه الجیش قطر که 11 امتیازی است. الجزیره و تراکتور سازی با 5-4 امتیاز از گردونه خارج شدند. کارنامه تراکتور سازی تبریز در این مسابقات 1 پیروزی 1 مساوی و 4 شکست بوده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، تونی اولیویه را سرمربی پرتغالی تیم تراکتورسازی دیشب بعد از شکست از تیم الجیش قطر گفت ما کاریکاتور تراکتورسازی بودیم. حریف استقلال در مرحله 1/8 نهایی دیگر قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا معلوم شد. الشباب امارات متحده عربی که دیشب 2-1 تیم پختکور ازبکستان را در تاشکند شکست داد. در گروه 2 لخویای قطر با 11 امتیاز اول شده و الشباب امارات با 9 امتیاز دوم تا حریف استقلال شود که پرچمدار گروه 4 است. به این ترتیب از 3 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های سپاهان و تراکتورسازی قهرمان و نایب قهرمان ایران حذف شدند و استقلال قهرمان جام حذفی به 1/8 رسید. در اروپا فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره تمام آلمانی شد پس از شکست 2-2 بارسلون از بایر مونیخ. سحرگاه امروز به وقت ایران تیم بایر مونیخ در ورزشگاه نوکامپ بارسلون در برابر 96,000 تماشاگر تیم بارسلون بدون لیونل مسی را با 3 گل وادار به تسلیم کرد و فینالیست شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، 1 گل آریان روبن، 1 گل به خودی توسط ژرار پیکه دفاع و گل سوم توماس مولر دقیقه 76.
سنترو کا لگا مولر. فالتاو ال دی توماس مولر. سو اوکتاو ان لا چمپیونز 3-0.
و تو موندو اپلاودی آریو. تیم بایر مونیخ که در بازی رفت نیمه نهایی نیز با 4 گل بارسلون را شکست داده بود، با مجموع پیروزی 7-0 به فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا راه یافت تا در برابر تیم دیگر آلمانی بروسیا دورتموند قرار گیرد. دورتموند نیز رئال مادرید را حذف کرده و به فینال رسیده. فینال مسابقات شنبه 4 خرداد ماه ورزشگاه ومبلی لندن. در تهران خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران 22 بازیکن را برای حضور در تیم ملی دعوت کرد. ایران که برای نخستین بار به لیگ جهانی والیبال راه یافته با تیم‌های والیبال روسیه، صربستان، ایتالیا و کوبا در این مسابقات همگروه است. مسابقات لیگ جهانی والیبال خرداد ماه آغاز خواهد شد. و امروز در کوالالامپور پایتخت مالزی رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب خواهد شد. 4 نامزد برای این پست از کشورهای عربستان، بحرین، امارات متحده عربی و تایلند رقابت دارند.
حبیب روشنزاده. خب رسیدیم به ساعت 7:30 در کمرگاه صبحانه با خبر هستیم و 7:30 یعنی موقع شنیدن مهمترین خبرهاست. البته یادآوری سرخط مهمترین خبرها در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورهای جهان با راهپیمایی برگزار شد. سفیر سوریه در سازمان ملل خواستار اعزام کارشناس برای بررسی کاربرد سلاح‌های شیمیایی در این کشور شد. چند انفجار تروریستی روز چهارشنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. یکی از نامزدهای انتخاباتی پارلمان پاکستان از یک حمله انتحاری در جنوب این کشور جان سالم به در برد. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات بریتانیا وارد لندن شد و از سوی دیوید کامرون نخست وزیر و شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا مورد استقبال قرار گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی کار نخستین مدال‌ها با عنوان قهرمان کار روسیه را به 5 شهروند روس اهدا کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید در روزهای آینده با مشخص شدن نرخ ارز مرجع در مجلس نرخ ارز در بازار آزاد کاهش پیدا خواهد کرد. دولت چاد روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد توطئه یک گروه کوچک را برای بی‌ثباتی و اقدام علیه نهادهای قانونی کشور خونسا کرده است. حسن روحانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد آقای رفسنجانی قطعا نامزد انتخابات نمی شود. خود آقای رفسنجانی روز چهارشنبه گفت با توجه به ملاحظاتی که دارم باید با کمک صاحب نظران برای این موضوع تدبیری بیاندیشم. و خبر آخر این که نهاد ناظر بر مطبوعات می گوید آزادی های مطبوعاتی در جهان طی یک سال گذشته کمتر شده است.
با سپاس بسیار از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گذری خواهیم داشت به شهرهای مختلف اروپا برای اینکه ببینیم روز اول ماه می روز جهانی کارگر چگونه برگزار شده. گزارش دیگری خواهیم داشت بعد از اون درباره گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب در ایران که عصر سه‌شنبه افتتاح شد. پس از اون در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری می‌زنیم و بعد با شهرام رفیزاده همراه خواهیم شد دوباره و صفحات روزنامه‌های امروز رو براتون ورق می‌زنیم. بعد در ساعت 7:50 با بردیا افشین وعده داریم برای اینکه ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره و چه قطعاتی برای شنیدن موسیقی انتخاب کرده. روزی که پشت سر گذاشتیم روز اول ماه می روز جهانی کارگر بود، روزی که در بسیاری از کشورها روز تعطیلی و فرصتی است برای کارگران تا دور هم جمع بشن و در بیشتر موارد در تظاهرات و راهپیمایی تقاضاهای خود را به گوش مسئولان برسانند. امسال نیز خصوصا با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی کارگران در گوش و کنار جهان به خیابان‌ها آمدند و در مواردی نیز با نیروهای پلیس درگیر شدند. هانا کاویانی از مراسم روز جهانی کارگر در بخشی کشورهای اروپایی گزارشی دارد.
اول ماه می روز جهانی کارگر امسال نیز شاهد حضور هزاران کارگر در کشورهای متعددی بود که به خیابان آمدند تا از مشکلات زندگی خود با مسئولان کشورشان بگویند. البته این روز در ایران به صورت محدود برگزار شد و فعالان حقوق کارگران مجوز تظاهرات دریافت نکردند. در حوزه مالی یورو در اروپا که مدتی است با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، خیابان‌ها شاهد حضور معترضان خشمگین بود. در یونان دو اتحادیه کارگران را به اعتصاب سراسری دعوت کردند و از همین رو کارگران قایق‌ها و کشتی‌هایی که به جزایر یونان می‌رفتند دست از کار کشیدند و همچنین وسایل نقلیه عمومی برای مدتی از حرکت بازایستادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 13,000 نفر در تظاهرات آتن شرکت کردند. در برلین اما مراسم روز کارگر شکلی دیگر داشت. در این شهر تندروهای راستگرا از یک سو و چپگراها از سوی دیگر به خیابان آمدند و پلیس برای آنکه مسیر حرکت راستگراها را هموار کند مجبور شد با معترضان چپ درگیر شود. پلیس گفته است حدود 2000 معترض چپگرا سعی در مسدود کردن مسیر راهپیمایی راستگرایان تندرو و نئونازی‌ها داشتند. در اسپانیا نیست که این روزها میزان بیکاری در آن کشور به رکورد 27% رسیده نیز هزاران نفر به خیابان آمدند و به گزارش خبرگزاری‌ها شعار می‌دادند که ریاضت اقتصادی از بین برنده و کشنده است و اصلاحات اقتصادی دولت دزدی از مردم است. یکی از تظاهرات‌های خبرساز در روز جهانی کارگر امسال در استانبول ترکیه اتفاق افتاد. در این شهر پلیس برای متفرق کردن معترضان خشمگین از گاز اشک‌آور استفاده کرد و چند معترض و دو مأمور پلیس نیز در پی درگیری‌ها مجروح شدند. امسال به راهپیمایان روز جهانی کارگر اجازه حضور در میدان تقسیم داده نشده بود. در آسیا نیز روز جهانی کارگر پس از کشته شدن حدود 400 کارگر در بنگلادش در هفته گذشته بسیار بزرگتر از همیشه برگزار شد. هزاران کارگر بنگلادشی که از هفته گذشته به خیابان آمده بودند اول ماه می نیز به سایر کارگران پیوستند و نسبت به حقوق بسیار کم و نداشتن ایمنی در فضای کار اعتراض کردند. گزارش حاکی از آن است که اگرچه تولید و صادرات پوشاک بخش عمده ای از اقتصاد بنگلادش را تشکیل می دهد اما کارگران حدود 37 دلار در ماه درآمد دارند. در کشورهای اندونزی، کامبوج و فیلیپین نیز کارگران تظاهرات بزرگی را برگزار کردند. و در نهایت روز جهانی کارگر در سوریه نیز خبرساز شد. تنها یک روز پس از بلرزه در آمدن پایتخت سوریه در پی یک بمب‌گذاری، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور که این روزها کمتر در انظار عمومی ظاهر می شود، روز چهارشنبه از یک کارخانه تولید برق بازدید کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب پس از گزارش هانا کاویانی یک فرصت کوتاه است برای چند تا پیامک. شنونده‌ای برای ما نوشته آدم تا وقتی کوچکه دوست داره برای مادرش هدیه بخره اما پول نداره، وقتی بزرگ میشه پول داره اما وقت نداره، وقتی پیر میشه پول داره وقت هم داره اما مادر نداره. مادر تنها کسی است که میتونی تمام فریادهات رو بر سرش بکشی و مطمئن باشی که هرگز ازت انتقام نمیگیره. بعدیشون گفته مادر عزیزم روزت مبارک. حامد از شیراز این اس رو فرستاده. شنونده یه دیگری نوشته خطاب به حسین شریعت مداری مدیر کیهان، به راستی امثال شما جز تنفر و توهین و تهمت و تهدید مخالفین خود و به لجن کشیدن مملکت هنر دیگری هم دارید. واقعا شرم هم خوب چیزیست، باش تا به وقتش ملت ما با شما تسویه حساب کند. شنونده دیگری نوشته با درود و سپاس به تمام کارکنان خوب رادیو فردا، در انتخابات و مناسبت‌های به نفع حکومت مثل دهه فجر، روز قدس و غیره میرن سراغ افراد، این تا کی ادامه داره؟ نادر از تبریز اینو نوشته. و شنونده دیگری نوشته با سلام تمام فردایی‌ها، هزینه بالا، درآمد کم، به خدا از روی خانواده شرمنده میشیم، فقط خدا میتواند به دادمان برسد. با تشکر بهمن از تاکستان. دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 برای دریافت پیامک های شما آماده است. دوره دیگر از نمایشگاه بین المللی کتاب به عصر روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. رویدادی که به عنوان مهمترین اتفاق حوزه نشر و کتاب ایران محسوب میشه و در سالهای اخیر با حاشیه‌های روبرو بوده. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
26مین نمایشگاه کتاب تهران با حضور محمود احمدی نژاد عصر روز سه‌شنبه در محل مصلای تهران آغاز به کار کرد و قرار است تا 21 اردیبهشت ادامه پیدا کند. این دوره نمایشگاه آخرین دوره محسوب می شود که توسط دولت محمود احمدی نژاد برگزار می شود و بر این اساس مدیران فرهنگی دولت می کوشند با برگزاری گسترده آن کارنامه پرباری از خود در سال پایانی فعالیتشان به جا بگذارند. از جمله این تلاش ها توسعه محل برگزاری نمایشگاه به فضاهای پیرامون مصلای تهران است. اما جدا از توسعه فیزیکی، آنچه در نمایشگاه امسال هم مانند چند دوره اخیر بحث انگیز است، محرومیت ناشران شناخته شده متعدد از حضور در آن است. از جمله نشر چشمه که از سال گذشته مجوزش تعلیق شده، همچنان با وجود انتشار اخباری مبنی بر احتمال رفع تعلیقش از حضور در نمایشگاه محروم است. محمد اللهیاری معاون اجرایی نمایشگاه کتاب امسال روز چهارشنبه در توضیح عدم حضور نشر چشمه به صادر نشدن رأی نهایی کمیته تجدید نظر اشاره کرده و گفته بر همین اساس این انتشارات اجازه حضور در نمایشگاه را ندارد. انتشارات تیمورزاده و کبیر نیز از دیگر ناشران شناخته شده غایب امسال هستند. انتشارات رسم هم از جمله ناشران محروم شده نمایشگاه امسال بود که پس از نامه سرگشاده اعتراضی مدیرش مهدی صادقی به محمد حسینی وزیر ارشاد در آخرین لحظات مجوز حضورش در نمایشگاه صادر شد. نمایشگاه کتاب تهران امسال در حالی 26مین دوره‌اش را پشت سر می‌گذارد که مشکلات اقتصادی پیرامون نشر ایران به اوج رسیده و علاوه بر افزایش شدید قیمت کاغذ، کاهش میزان فروش کتاب‌ها باعث افت چشمگیر تیراژ آنها شده است. آنچنان که شاهد انتشار کتاب‌هایی از نویسندگان شناخته شده با تیراژ 500 نسخه هستیم. در این باره علیرضا رئیس دانایی مدیر انتشارات نگاه به روزنامه شرق گفته است از فروردین ماه سال 89 تا کنون کل فروش این انتشارات از 40,000 جلد کتاب به 12,000 نسخه کاهش پیدا کرده است. محسن پرویز معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد در کابینه اول محمود احمدی نژاد نیز با پذیرش کاهش چشمگیر تیراژ کتاب‌ها، عدم حمایت دولت از ناشران بخش خصوصی را از دلایل پیش آمدن این وضعیت دانسته است.
فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، دیروز چهارشنبه به مناسبت هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر نشستی با عنوان نمایشنامه نویسی و سکوت درباره تئاتر و سانسور که این سالها بحث همیشگی دستاندرکاران تئاتر هست برگزار شد. شما چه خبری از جزئیات این نشست دارید؟
خب توجه بکنیم که سانسوری که در جمهوری اسلامی بر همه هنرها و ادبیات و حتی بر زندگی خصوصی افراد اعمال میشه، بیش از همه تئاتر رو تخریب کرده، چرا که تئاتر اجرای زنده است و جمهوری اسلامی همیشه از اجرای زنده، یعنی از اینکه یه تماشاگر بشینن و یه بازیگر به صحنه باشن و اینا رابطه مستقیم با هم داشته باشن، ترسیده و بنابراین تئاتر بیش از همه ضربات سانسور رو تحمل کرده. کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ایران این نشست رو که اشاره کردین برگزار کرد در تالار امیرخانی خانه هنرمندان. در ابتدا آقای محمد امیر یارحمدی رئیس هیئت مدیره کانون نمایشنامه‌نویسان به نکات مختلفی اشاره کرد که چرا ما اصلا این بحث رو بر اساس به وجود آوردیم و او همین نکته‌ای رو گفت که شما هم در سوالتون مطرح کردین که تئاتر سانسور رو در واقع تخریب کرده. گفت این مشکل وجود داره، گوش شنوایی وجود نداره. بعد گفتش که ما یک کشور در حال توسعه هستیم، در کشور در حال توسعه بحران‌های اجتماعی و فرهنگی به وجود میاد، ولی هر وقت نمایشنامه‌نویس می‌خواد که این بحران‌ها رو بنویسه که وظیفه‌اش هست بنویسه، یعنی که تو سیاه نمایی میکنید. آقای بهزاد صدیقی نایب رئیس و سخنگوی این انجمن هم گفتش که ما با خطوط قرمز رو میشناسیم اما با سانسور سلیقه‌ای روبرو هستیم. این البته سخنی است که کاملا بی ربط است، دیگران تایید نکردن، برای که در واقع سانسور وجود داره، حالا سلیقه بهش اضافه میشه، در اساس سانسور هست که مشکل ایجاد میکنه. آقای علیرضا نادری یکی از نمایشنامه‌نویسان گفتش که سانسور یک پدیده است که تناقض در ما ایجاد کرده. بعد حرف بسیار جالبی زد، گفتش که این نشست درباره سانسور برگزار شده اما هیچ کدام ما از واقعیت سانسور جرئت نمیکنیم صحبت بکنیم و حتی این نشست هم سانسور زده هستش و این تناقض رو به وجود آورده. و بعدم گفتش که سانسور به هر حال سم حاکمیت هاست و رژیم گذشته هم سانسور داشت، شکست خورد. جمله قشنگی هم گفت، هرگز با شکست خورده ها مشورت نکنید، این دستگاه سانسور اصولا برای شکست دادن ساخته شده است. آقای بهزاد فرهانی بازیگر درام نویس برجسته ایرانی هم صحبت کرد و گفتش که من جز درام نویسان کمکار هستم، چرا؟ چون به من میگن تو سیاه نمایی میکنی و معروف شدن به سیاه نمایی، هر وقت ما واقعیت رو منعکس میکنید میگن شما سیاه نمایی میکنید. بعدم گفتش که متاسفانه یه دست تئاتر فعالان تئاتر به سانسورچی بدل شدن و بعدم گفت ما تنها کاری که میکنیم این است که جلو سانسورچی ها لبخند بزنیم و این تحقیرآمیز است.
فراخوان سومین نمایشگاه دو سالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران منتشر شد. آقای سرکویی، می‌خواستم بپرسم این نمایشگاه کی و در چه بخش‌هایی برگزار میشه؟
بله، این نمایشگاه در آبان ماه برگزار خواهد شد. معروف هست به سرو نقره‌ای که سومین نمایشگاه دو سالانه انجمن طراحان گرافیک ایران خواهد بود. در بخش‌های مختلف گرافیک مثل و همچنین در بخش‌های حرفه‌ای مثل طراحی جلد، صفحه آرایی، طراحی بسته‌بندی، اما یک بخش ویژه‌ای هم برای طراحی حروف فارسی در نظر گرفتن که بسیار بخش جالبی هست و در آینده بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.
فردا قرار هست که نمایشگاهی هم با عنوان فراموشی افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران خواهد بود و دو تا نقاش زن آثارشون رو ارائه میکنن، مهوش دولت آبادی و فرزانه خانمو. مهوش دولت آبادی 15 اثر آب رنگ رو ارائه میکنه که میخواد تنهایی انسان رو نشون بده و فرزانه خانمو 15 تابلو رنگ و روغن رو که میخواد در واقع بیداری حافظه و رازهایی رو که خواب اونا رو روشن میکنه منعکس بکنه. این نمایشگاه تا 22 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
لازمه یک توضیح کوتاهی به شنوندگانی که گفتن چرا اسمس ها خونده نمیشه، پیامک ها خونده نمیشه بدیم، دلیل فشردگی گزارش ها. ولی بهتون قول میدیم که در بخش سوم صبحانه با خبر پیش از، یعنی بین 8 تا 8 و نیم، پیامک هایی رو که خونده نشده حتما براتون بخونیم. یک توضیح کوتاه دیگر و تشکر از شنوندگان و بینندگانی مثل کمال از اصفهان، علی از تهران و حمید از اصفهان که اظهار محبت کردن، پیامک فرستادن و اظهار محبت کردن به شخص بنده. از خوندن اس ام اس های سراپا مهرشون معذوریم، برای اینکه اس ام اس هایی که حاوی انتقاد از بنده هست من حتما میخونم، ولی پیامک هایی که در تعریف از بنده هست، چون یک کار دست جمعی و تیمی است و تمام همکاران صبحانه با خبر در تلاشن که برنامه به نحو احسن به شما ارائه بشه، بنده از خوندنش معذورم. فعلا بپردازیم به ادامه برنامه. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و روزنامه های امروز رو به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیزاده، با روزنامه رسالت شروع میکنید که هشدار ضمنی داده به هاشمی رفسنجانی در خصوص ورود به انتخابات.
بله آقای حسینی، پس از اون که روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در چند روز گذشته حملات شدید اللحنی علیه محمد خاتمی، یکی از کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آینده داشت، حالا روزنامه رسالت، دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، امروز با انتشار یادداشتی به طور ضمنی به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داده که اگر اعلام کاندیداتوری بکنه و ثبت نام بکنه برای انتخابات آینده، ممکن هست با حجم شدید توپخانه مخالفان مواجه بشه. نویسنده یادداشت مهدی فضائلی هست، از کسانی که به سپاه پاسداران نزدیک، پیشتر مدیر مسئول روزنامه، مدیر مسئول خبرگزاری فارس بوده. ایشون در این یادداشت تاکید کرده که کسانی که آقای هاشمی رفسنجانی رو تشویق میکنن تا در انتخابات حاضر بشه، دوستان اون نیستن. ایشون اصلاح طلبان رو کسانی توصیف کرده که میخوان از آقای هاشمی رفسنجانی استفاده ابزاری بکنن و تاکید کرده که گروه دیگر هم همون آقای احمدی نژاد و همراهان او هستن که خواستار ورود هاشمی رفسنجانی هستن تا بار دیگر او رو مورد حمله قرار بدن.
درباره محاکمه غیابی قاضی حداد در دادگاه جنایت کهریزک هم مطالبی در روزنامه‌های امروز مشاهده میشه.
بله، روزنامه‌های شرق و بهار امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره پنجمین جلسه دادگاه جنایات متهمان بازداشتگاه کهریزک. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، آقای حسن زاره دهتوی معروف به قاضی حداد تاکنون در این پنج جلسه گذشته حاضر نشده در دادگاه و روزنامه بهار از او به عنوان متهم همیشه غایب نام برده. البته این روزنامه روز گذشته گفتگویی انجام داده با محمد محمد اصلانی وکیل قاضی حداد و از قول او نوشته که غیاب موکل من، غیبت موکل من قانونی هست و هیچ مشکلی نداره. من دفاعی ایشون رو خودم در دادگاه قرائت کردم و ایشون میتونه غایب باشه در دادگاه. اما روزنامه شرق بخش دیگری از ماجرای دادگاه جنایات کهریزک رو مورد توجه قرار داده، نوشته که آقای سعید مرتضوی روز گذشته در روند دادگاه راضی نبوده، متهم اول این پرونده، اما خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک راضی بودند و آقای عبدالحسین روح الامینی تاکید کرده که سه شاهد هم به دادگاه معرفی کرده، آقای محسنی اژه‌ای، آقای مصطفی پور محمدی و همچنین آقای دوری نجف آبادی.
امروز به سراغ مطالب روزنامه کیهان هم رفتین آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه کیهان امروز خبر قابل توجهی منتشر کرده از قول محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، که به نوشته روزنامه کیهان ایشون روز گذشته در اجلاس شوراهای مجتمع فرهنگی آموزشی مهراب گفته که ما هم خبر نداریم که آقای خامنه‌ای در انتخابات گذشته و انتخابات سال 84 به چه کسی رأی داده. البته آقای محمدی گلپایگانی تأکید کرده که ممکن هست کسانی حدس بزنن که ایشون به چه کسی رأی داده، اما من به عنوان رئیس دفتر اطلاع ندارم. همینطور ایشون گفته خانواده آقای خامنه‌ای هم اطلاعی ندارن که آقای خامنه‌ای به چه کسی رأی داده. البته آقای محمدی گلپایگانی اشاره‌ای نکرده به حمایت صریح و شفاف آقای خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد که در شهریور سال 87 تأکید کرده بود در سخنرانی رسمی خطاب به آقای احمدی نژاد که خودت رو برای 5 سال دیگه، 1 سال از دوره اول که باقی مونده و 4 سال دوره بعد آماده کنید و دولت بعدی بله. هم متعلق به شما خواهد بود.
یک کاریکاتور هم انتخاب کردید برای ما درباره قیمت ها.
بله، این کاریست از محسن ظریفیان در روزنامه همشهری منتشر شده. قیمت ها رو به بالا هستن و جیب مردم رو به خالی شدن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی.
خب موقع اون شده که به جهان موسیقی بریم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز تو ایران کنسرت‌های زیادی برگزار میشه در شهرهای مختلف و در سبک‌های متفاوت. به اونها اشاره می‌کنم، شاید در نزدیکی یکی از اونها باشین و نخواهید اون رو از دست بدید. از موسیقی ایرانی امروز حسام الدین سراج، خواننده آوازهای ایرانی، در ورزشگاه پیروزی شهر اصفهان به روی صحنه میره. او رو در این اجرا گروه بیدل همراهی می‌کنه. این چند روز در ایران هفته اصفهان نامگذاری شده و این اجرا از مجموعه برنامه‌هایی که به این مناسبت برگزار میشه. کمی دورتر از اصفهان در یزد در فرهنگسرای هلال احمر دو گروه فراز و گروه درویش به روی صحنه میرن. این دومین شب از اجراهای سه شبه این دو گروهه. استاد آواز ایرانی شهرام ناظری در رشت با گروه فردوسی شاهنامه خونی میکنه. اسفند ماه پیش بود که شهرام ناظری و همین گروه فردوسی شاهنامه خونی رو با روایت داستان ضحاک و فریدون به روی صحنه بردند. حالا این اجرا رو دوباره تکرار میکنن. به علاوه اون کسایی که به این کنسرت میرن این توقع رو هم باید داشته باشن که ناظری از تصانیف معروف قدیمی و تازش هم اجرا کنه. شهرام ناظری فردا شب هم در رشت و در سالن چند منظوره این شهر باز هم اجرا داره.
مستی سلامت می کنم، پنهان پیامت می کنم، آن کو دلش را برده ای، جان هم غلامت می کنم. موسیقی بشنو پیام مست را، مستی که هر دو دست را پابند دامت، پابند دامت می کند، مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند. آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند.
از موسیقی مناطق و نواحی ایران و دود مؤذن هنرمند اردبیلی امروز باز هم در تالار وحدت تهران به روی صحنه میره. این خواننده 52 ساله رو گروه خطایی در این اجرا همراهی میکنه. اونها از موسیقی مناطق و نواحی ایران زمین موسیقی سرزمین‌های آذربایجان رو اجرا میکنند. این آخرین اجرا از اجراهای سه روزه اونهاست و از فردا تالار وحدت باز هم میزبان اجرای موسیقی مناطق و نواحی ایران زمینه. این بار موسیقی گیلان، گروه گیل و آمارد به سرپرستی و آواز ناصر وحدتی در تالار وحدت به روی صحنه میره. ناصر وحدتی از جمله پژوهندگان و آهنگسازان گیلانیه که تلاش کرده تا آثار موسیقیایی این منطقه رو حفظ کنه و تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده.
یاره ی دگوده بو خبای گالشی
عبون
می جنه، یاره ی دگوده بو خبای گالشی
عبون،
امر بیجار بو ما بو زحمت بکشی
عبون،
آخه می چره چرانه می چره چرانه این شب شیمی بی خانه بور شیرینی خورانه
عبون،
دیبوت منیم شوخوت منیم عصد به آسنگی
و از موسیقی پاپ امروز فرزاد فرزین در اهواز اجرا داره در سالن 700 نفری مهر اهواز. البته اجراهای موسیقی پاپ در مرکز استان خوزستان به اجرای امشب فرزاد فرزین ختم نمیشه و فردا سیروان خسروی دیگر خواننده مطرح این سبک موسیقی در همین سالن اجراهای دو روزه اش رو در اهواز شروع میکنه.
سوال بی جوابه، دیروز یه توهمه یه خوابه، دیروز تو قول تو شکستی روبروی اشتباهمون چشماتو بستی.
و بیرون از ایران یک هنرمند سرشناس موسیقی بعد از 4 سال برای بار اول درباره ابتلاش به بیماری سرطان حرف زد. دیوید گاهان خواننده و آهنگساز گروه معروف و قدیم دپش مود در مصاحبه‌ای با مجله موسیقی کیو به تازگی جزئیاتی را درباره سرطانش فاش کرده که پیشتر کسی اون رو نمی‌دونست. گاهان در سال 2009 میلادی پیش از یک اجرای زنده به همراه گروه دپش مود در شهر آتن پایتخت یونان به روی زمین افتاد و در بیمارستان پزشکان متوجه شدند او توماری در مثانه‌اش داره. دیوید گاهان در این مصاحبه جدید این توضیح رو داده که چطور به کمک همسرش تونسته بر بیماریش غلبه کنه تا الان بتونه به همراه گروه دپش مود همچنان در روی صحنه اجرا کنه. گروهی انگلیسی که 32 سال فعاله و از پیشگامان سبک موج نوی الکترونیکی موسیقی پاپ. با هم به یک آهنگ از گروه دپش مود گوش میدیم، آهنگی به نام این خوب نیست.
صدای آهنگ زیاده ولی قطعش نمی کنیم. صبحانه با خبر بخش تصویریش در اینجا به پایان میرسه، اما بخش رادیویش همچنان ادامه داره.